بحثی که به من سپرده شده ممکنه که حالا سعی میکنم به فضاش حداقل ملتزم بمونم، ولی ممکنم یه تخلفاتی انجام بدم. حداقل اینو میدونم که مسئله علم تجربی به این شکلی که حالا من عرض خواهم کرد و توضیحی که خواهم داد مسئله جدیدی، یعنی مسئله خیلی مسئله کهن یا میراثی شاید نباشه. این شکل اون تجربی که ما الان باش موجود، مسئله طبیعت شکل کهنی داره، ولی مسئله علم تجربی به عنوان یه هویت که حالا تو بحث خواهم گفت مسئله جدیدیه. من فکر میکنم اول باید یه سری اهداف و پرسش‌های بحث رو ببینیم به اصطلاح که ما اصلا چی کار میخواییم بکنیم تو این 60 دقیقه که خدمتون هستم. من یه سوال کلی رو تعقیب میکنم، اون سوالم اینه که یا این موضوع کلی رو تعقیب میکنم که علم تجربی و شناخت خدا اصلا نسبتی هست. یه سری سوال ریز رو باید، یعنی یه زیر سوال ها یا زیر موضوعاتی رو تعقیب میکنیم به ترتیب تا به جواب اون سوال برسیم یا برسید. رویکرد علم تجربی به شناخت طبیعت چیست؟ یک. دو، کدام استدلال‌های رایج کلامی به طبیعت یا علم تجربی مستند است؟ سه، بالاخره در علوم نوین از طبیعت راهی به مسئله خداوند باز می شود؟ چهار، شناخت خداوند به عنوان موضوع مطالعه علمی؟ و پنج، آیا توسعه مدلسازی‌های علمی عرصه را برای باور به خدا تنگ می نماید؟ که فکر کنم اگر این پنج تا سطح مقطع و برسم که بررسی بکنیم، فکر کنم اون صورت اصلی سوال، در واقع سوالی که میخوام تعقیب کنم و موضوع بحثمه، بتونم بهش برسم و این نسبت رو در نهایت بشه تا حدی تشخیص داد. اولین نکته ای که به اصطلاح میخوام بهش بپردازم، یعنی اولین سوال این بود که رویکرد علوم تجربی به شناخت طبیعت چیست؟ یعنی همون اولین نکته‌ای که من باهاش بحثمو شروع کردم که علوم تجربی هویت جدیده، اینو اول در موردش صحبت بکنیم و فکر کنم مقدمه بحثه. اگه نتونیم در موردش صحبت کنیم به مشکل جدی می‌خوریم تو ادامه بحث، به خصوص که اونجوری که من پرسیدم نوع دوستان از رشته‌های کلام و فلسفه اومدن، لذا ممکنه که مرور این بحث حداقل واسهشون مفید باشه. ببینید، رویکرد علوم تجربی، وقتی بهش میگیم رویکرد یا اپروچ، به این معنیه که یه سری چیزایی به صورت پیشفرض پذیرفته شده و وارد این بازی شدیم، وارد علوم تجربی شدیم، که اینا مجموعه اون رویکرد رو شکل میده. یکی این که اینجا فقط مشاهده موجه با حواس پنجگانه ملاک عمله، چیز دیگه ای ملاک نیست. این اولین پیشفرض ورود به بحث، مشاهده موجه با حواس پنجگانه. مشاهده موجه هم باز چون برای مشاهده هم معیاری هست، یعنی ممکنه کسی ادعا کنه که مثلا این جزء محسوسات یا مشاهداته، چون مشاهدات هم قواعدی داره طول و تجربی که واردش اصلا نمیشیم که مشاهده موجه چه نوع مشاهده. مثلا ملاک تکرار پذیری جزء ملاکاست، مثلا باید این قابلیت رو داشته باشه که هر آزمایش کننده دیگه ای هم بتونه همون آزمایش رو در آزمایشگاه به همون شکل تکرار کنه، همون نتیجه رو ببینه. اگه کسی مثلا ادعای مثلا مشاهدات نادر یا شخصی بکنه، به این سادگی پذیرفته طبیعتا نمیشه. نمیگیم نیست تو علم تجربی اصلا، ولی بالاخره این رویکرد رو شکل میده. دو، اینکه تعلیق هر نوع فرض متافیزیکی برای تبیین. یعنی ببینین، کسی که میره تو آزمایشگاه یا مثلا میخواد در یه آکادمی شروع کنه، فرض کنید روی موضوع شیمی، بیوشیمی، فیزیک، هر چیزی کار بکنه، از اول این تصمیم رو گرفته که به اصطلاح به هیچ وجه در هر نقطه‌ای هم که گیر کرد پای مسائل متافیزیکی رو وسط نمیکشه. یعنی حتی اگه عنوانه مجهول برای همیشه هم باقی بمونه، این کارو نمیکنه. پیشفرض اینه که هیچ تبیین متافیزیکی به کار نمی آید، نمی بریم به تبیین، نمی آید نه نمی بریم. یعنی ما موظفیم که طبیعت و مسابه یک نظامی که خودش برای تبیین خودش کافیه بررسی بکنیم. این پیشفرض بحثه. یعنی شما اجازه ندارین در یک مثلا نظریه فیزیکی، یعنی به تعبیری دیگه درگیر علم نیستین اگه این حرفو بزنین، اجازه ندارین بگین که خب این کار خداست، مثلا خب معلومه که خدا داره این کارو میکنه. نه اینکه نفی در کاره، بحث اینه که اصلا به این کاری نداره، گذاشته کنار، تعلیق به این معناست. دومی سومی قابل شناخت بودن امر طبیعی با حواس مادی. باز این یه پیشفرضه که ما امر طبیعی رو اصلا میتونیم با حواس مادی بشناسیم، این هم جزء پیشفرضای اساسی بحثه و به همین جهت هم هست که مجهولات یا پیچیدگیایی که هنوز کشف نشده یه گوشه‌ای میمونه تا بعداً مثلا در موردش رسیدگی بشه. الان خب تو علوم شناختی و علوم حساب مجهولات خیلی زیادن، خیلی زیادن، ولی با همین امید بزرگ همه دارن تلاش میکنن و فعالیت میکنن و ادعاشون اینه که ما بالاخره سر از مسئله آگاهی در میاریم و مدل سازیش میکنیم یا تقلیدش میکنیم، تکرارش میکنیم و توی هوش مصنوعی به کار میگیریم. الان اینجوری نیست. نظاموارگی یا قانونمندی طبیعت هم، البته این قانونمندی کاملا به معنای غیر متافیزیکیشه، یعنی کاملا همون چیزی که تو طبیعت یافت میشن، باز پیشفرضه. یعنی پیشفرض کسی که مطالعه میکنه تو علوم تجربی اینه که حتما یه نظامی رو داره مطالعه میکنه که میتونه سر از اون نظامه در بیاره. یعنی پیشفرض گرفته که همچیزی هست، یعنی با یه بیقاعدگی یا مثلا فرض کنین یه توی فیزیک میگن تصادف کاتوره‌ای، یه تصادف بی در و پیکری که قابل مطالعه، خود تصادف کاتوره‌ای کسی مطالعه نمیکنه، خب یه چیزی میشه دیگه، اصلا نظامی نیست که بخواد مطالعه کنی. پیشفرض علم اینه که همچین چیزی هست. و باز یکی از پیشفرضا بحث جهان شمولی و زمان شمولیه. یعنی قانونی که اینجا پیدا میکنم به طور طبیعی در مثلا فرض کنین یک سیاره با فاصله مثلا 10 میلیون سال نوری، اونجا هم همین قانون برقراره. یا زمان شمولی به این معنیه که من وقتی مطالعه تاریخی میکنم، هیستوریکال ساینس، مثلا گذشته علمو بررسی میکنم، مطمئنم که در گذشته هم ولو مثلا با فاصله 2-5 میلیون سال قبل همین قانون به همین شکل برقرار بوده و دچار تغییر نشده، وگرنه اصلا مطالعه تاریخی توی علم مثلا تو فسیل شناسی اینا کاملا بی‌معنی میشه. یا مثلا توی فیزیک مطالعه عمر کیهان که مثلا ما تو 13.7 میلیارد سال میریم عقب، باید مطمئن باشیم که این قوانین اونجا هم همین شکلی بودن، وگرنه نمیتونیم اصلا کاری بکنیم. باید زمان شمول باشه. یا پیش بینی وقتی در مورد آینده میخوایم بدیم، باید اینو قبول کرده باشیم که هم جهان شمول هم زمان شمول. هیچ کدوم اینا اثبات نداره، اینا روی کرده، روی کرده مطالعه است. به چی میگیم قانون طبیعت یا نظام این بحث روی کرده که گفتم، چون بعد به دردمون میخوره، چون من یه چیزی میخوام انکار کنم بعداً، بحث همین پیش فرضا، اینو خواهش میکنم که تو ذهنتون نگه داریم. ما به علوم تجربی اینجوری نگاه میکنیم، این روی کرده علوم تجربیه و این روی کرده خیلی چیزا رو اصلا در پیش فرض خودش نمیپذیره. اگه کسی بخواد به پیشا چیزی اضافه کنه، دیگه اون روکرد علوم تجربی نیست. ما در به طور طبیعی به قانون یا نظام به چیا میگیم؟ معمولا حالا این تعریفی که من اینجا آوردم خیلی تعریف مسامیه، تو فلسفه هم تعریف خیلی دقیق تر یا متنوعی از قانون ارائه میدن. کلی دعوا سر خود این هست که اصلا قانون علمی چیه، ماهیت قانون علمی چیست، ولی یه بحث فلسفیه. اگه بخوایم فلسفی نگاش نکنیم، ساینتیفیک نگاش کنیم، کاملا از دید علوم تجربی نگاش بکنیم، اینه یه قانون علمی، یه گزاره یا مجموعه گزاره هاییه که یه سری پدیده‌های منفرد مشاهده شده رو میتونه به یه قاعده کلی در بیاره و بعدم طبیعتا جز نتایجش پیش بینی پذیر کردن ماجراست یا تبیین تجربی ماجراست. اما خب این مرافعه هست که این قانون تو واقعیت داستانش چیه؟ آیا واقعا مثلا فرض کنیم توی واقعیت ما یه چیزی داریم به نام مثلا F مساوی MA، یا تو واقعیت اونجا یه چیزی هست مثلا قانون افت و خیز کوانتومی، واقعا هم چیزی اونجا هست؟ یعنی اینکه این به تعبیر برساخت ذهن منه که اونو داره مدل میکنه، یا نه واقعا یه همچین چیزی هست؟ به تعبیر یه مرافعه جدی سر واقعیت قوانین و یا حتی برساخت بودن اینا وجود داره. بعضیا معتقد به رئالیسم علمی هستن، بعضیا کاملا معتقد به ابزارنگاری علمی هستن. اصلا هم مرافع ساده ای نیست، یعنی قضاوت کردن در موردش هم خیلی خیلی سخته، ولی جاش نیست اینجا در مورد این که چرا قضاوت بین اینا کار سختیه صحبت بکنیم، چون میخوام به اون هدفی که داریم فقط بگم اینا رو اشاره کنم و رد شم. ادعای علم چیه؟ یعنی ادعای علوم تجربی چیه؟ یکی این که یکی از پیشفرضا رو یه خود باز میکنن، میگن که خود این که ما قانون علمی رو مرتب کشف میکنیم و توسعه میدیم و به بنبست نمیخوریم، خود این یه شاهد قویه بر موجه بودن پیشفرض قانونمندی طبیعت. یه پیشفرضی رو گفتیم که تلقی میکنن که نظام داره جهان طبیعت، خب خیلی پیشفرض بزرگیه، میگه آقا خود این که ما داره اتفاق میفته و این اتفاق ما به صورت تاریخی دیدیم خود شاهد قویه واسه این که این پیشفرض خوبیه، پیشفرض درستیه، درست به معنای علمی نه باز به معنای مثلا کلامی فلسفی، پیشفرض معقولیه به تعبیر موجهیه. و به این شکل در واقع طبیعت میشه یه نظام بزرگ. این خودش خیلی پیشفرض بزرگیه ها، یعنی ما با طبیعتی مواجه شدیم که خودش هی به ما گفته که ببین من خیلی نظاممندتر از اون حرفام که تو فکر میکنی و هرچی میای جلو بازم تا نداره. این اتفاق افتاده دیگه تو تحولاته و در واقع به مسابقه یه نظام بزرگیه که ما در حال خلاصه پیدا کردن نظامای خوردش هستیم تا کم کم بتونیم اون وحدت رویه بزرگش رو پیدا بکنیم که جز آرزوهای بشره ولی هنوز وجود نداره. یه اشاره هم بکنم به طبیعت گرایی. یه مطلب دیگه خیلی مهمه و تو بحثا مثلا تو بحثای علمی که روشنه، من این اول بگم این اسلایدی که اینجا میبینین اصلا فلسفی نگاش نکنه، یعنی این با اینکه عبارتش فلسفیه ولی این بحث تو فلسفه یه معنایی داره، تو علم یه معنای دیگه داره. من دقیقا علمیشو دارم میگم. فلسفیش یه دعوای بزرگ عجیب غریبیه که خلاصه خودش یه مثنوی 70 منه، من اصلا نمیخوام واردش بشم. من میگم تو فضای علمی ما با دو تا شکل مواجهه، تو همین روی کرد با دو شکل به اصطلاح مواجهیم. یکی طبیعت گرایی هستی شناختی، طبیعت گرایی روش شناختی. تو طبیعت گرایی هستی روش شناختی که ما میگیم مینستریم، یعنی جریان غالب اینه، جریان اصلی که من یه مهری زدم اون بالا، جریان اصلی اینه که پیشفرضا و اون رویکردی که شکل گرفته ابزار کاره، همین روش ماست. ما در مورد حتی درست و غلط بودنش هم قضاوت نمی‌کنیم. ما فعلا تصمیم گرفتیم مثلا یه سری چیزا رو نبینیم، بذاریم کنار، فقط بر اساس مشاهده و حس نظریه پردازی کنیم، روش اونم مثلا استقراس، این ابزار کار ماست. در مورد واقعیت قضاوت کردن رو تعلیق میکنیم، در مورد حقیقت تعلیق میکنیم. چیزای دیگه میتونه توضیح بده یا نه، شاید بتونه، ما کاری بهش نداریم. خب ما فقط میخوایم چشمون رو به این مدل و این روش بدوزیم، فقط هم از این ابزار استفاده کنیم. اینو بهش میگن طبیعت گرایی روش شناختی. دارم میگم علمی دارم بحث میکنم، تو فضای علم و تو رویکرد علم دارم بحث میکنم. یه مدل دیگه اینه که نه، اون چه که به عنوان روش و ابزار استفاده میشود تنها روشی است که به واقعیت میانجامد، لذا هر چیزی بیرون از روش علمی به دست آید اصلا فاقد واقعیت و فاقد حقیقته. یا البته این خودش تغییرهای مختلف داره، یا اینجوری بگیم که ما تنها جایی موجهیم به چیزی بگیم واقعیت یا حقیقت به تعبیر فکت که حاصل یک فرآیند علمی باشه با همه خطاهای پذیرفته شدهش. یعنی مثلا یه روز در مورد ایولوشن داروینیستی فکر میکردیم، بعد فهمیدیم نه خیلی پرته، مثلا چیز عجیب غریبی داره، حالا نئو داروینیستی فکر میکنیم. در اون زمان اون فکت بود، الانم این فکته، ولی بیرون از اینم نمیتونیم حرفی بزنیم. این دی بقیه چیزا اصلا واجد هیچ معیاری واسه اینکه بگیم واقعیت دارن یا حقیقت دارن نمیدونیم. به طور معمول آدما تو فضای ساینس، این آدمایی که درگیر آزمایشگاه و میکروسکوپ و نمیدونم تلسکوپ و اینا هستن، به طور معمول روش شناختی عمل میکنن، یعنی پای کار کاری به اون کارا ندارن به یه معنا. این سادش اینه. ولی طبیعتاً اگه کسی بخواد برداشتای الهادی یا تندی بکنه باید بره سراغ مشی هستی شناختی این ماجرا. یه بیانیه ای حالا من برای اینکه معلوم بشه این داستان، این بعد از اینکه یه کتابی رو بعد از اون دادگاه مشهوری که تو امریکا تشکیل شد سر اینکه آیا طراحی هوشمندانه علمی هست یا نه، که دادگاه به اصطلاح علیه طراحی هوشمندانه رأی داد که این علمی نیست، بحث این بود که علمی نیست و فاقد وجاهته، یک کتاب راهنمایی رو همین آکادمی ملی علوم آمریکا برای چیز چاپ کرد، برای آموزش به اصطلاح تکامل در به سنین نوجوان کتب درسی، یک کتاب راهنما چاپ کرد، گاید بوک چاپ کرد و خود این گاید بوک خودش دوباره یه شرح جدیدی بلند کرد که اینا کتاب راهنما چاپ کردن. آکادمی ملی یه بیانیه طوری، حالا مثلا یه شبه بیانیه بعد از اون صادر کرد که این بخشی از اون بیانیه است، خیلی بیانیه جالبیه. اینجا در واقع میگن که آدم ها باید بدونن و باید به درستی تشخیص بدن که بسیاری از دانشمندان آدم های مذهبی هستن.
خب
و این که علم و دین نمایندگی میکنه یا نمایشگر دو نوع روی کرده به ماجراست، به فهم ماجراست. این اون بحث روی کردی که گفتم، روی کرده علم تجربی. این خب دقیقا گزارش اون مینستریمه یا جریان اصلیه که داره میگه که آدم ها باید حواسشون باشه. این دو تا روی کرده به ماجراست. ما روی کرده علمی رو داریم گزارش میکنیم بدون که بخوام در مورد روی کرده دیگه قضاوتی داشته باشیم. این کل ماجراست. و اینکه این دو تا روی کرد that are not incompatible with each other، هیچ کدوم با هم تعارض ندارن، ناسازگاری ندارن. این دو تا روی کرد ناسازگار هم نیستن. وقتی یه چیزی پیش‌فرض به عنوان پیش‌فرض اون یکی رو تعلیق کرده، طبیعتاً ناسازگاری هم پیش نمیاد. این خیلی بیان واضحیه از اینکه اون روی کرد به چه معنی است. من مثالی که میزنم، حالا من خیلی عادت ندارم تا آخر بحثم جدی بحث بکنم، این مثل من حالا بهترین مثالی که میتونم بزنم مثل داستان نمایش عروسکی میمونه. چه میدونم مثلا ما کوچیک‌تر که بودیم و زیاد نگاه میکردیم، مثلا فرض کنیم نمایش عروسکی که میدیدیم، خب اون داستان خونه مادر بزرگیه، مادر بزرگیه و هاپوکومار و نمیدونم مخمل و همه اینا، اینا زندگی ما بود. یعنی ما با این مواجه بودیم تو نمایش عروسکی، ما با شخصیت عروسکی مواجهیم. نمیتونم بگیم واقعیت ندارن، واقعا اینا اون عروسک‌ها اونجا بودن و واقعا اون اتفاقات میافتاد. ولی این واقعا اتفاق میافتاد، یعنی حتی میتونیم به معنی این کلمه واقعا رو بگیزی تجربه کنیم، فکت واقعا اون سناریو وجود داشت. ولی کاملا ما تصمیم گرفته بودیم اینو ببینیم و تو ذهن ما این میموند. به این تو اون لحظه توجه نمی کردیم که اینا همه بازیگر دارن، بازیگردان دارن. این مثلا فرض کن سعیده داره این نقش رو بازی میکنه، مثلا اون مثلا فرض کن هاپوکومار بازیگردان زن سعیده، مثلا اینا با هم مثلا نسبت همسایه سو هم دعواشون شده اومدن سر کار، مثلا اصلا ما به اینا کاری نداشتیم. یا مثلا فرض کنین که چه میدونم مثلا اون یکی بدهکاری داره، مثلا مدت هاست نتونسته سراسی ها پولشو نده، اصلا ما به اینا هیچ چیشو نمیدیدیم. اگه به همون میگفتن مثلا وقتی پاشش سودی میگفتن که ببین اون پشت میدونی اینا چیه روابطشون، مثلا اینه اونه اونه، میگفتن واو ولکم بذار من به اصطلاح نمایش همون نگاه بکنم. و اینا واسه ما ماندگار شده. یه چیزی اینجوریه، یعنی ما بالاخره با این ظاهری مواجهیم که نمیتونیم بهش به سادگی بگیم غیر واقعی، به این سادگی نمیتونیم بگیم. ولی دو نوع روی کرده به ماجراست، کاملا دو نوع روی کرده به ماجراست. و اون میخواستم اون قابل جمع بودنه رو با یه مثال خلاصه حالا شاید هم مضحک که شأن جلسه نباشه توضیح بدم، ولی خب فکر کنم این خود روش علمی کلی مرافع سرش هست که پوزیتیویستی ابطال‌گرایانه است. و این جریان، این ترتیبی که من نوشتم، ترتیب تاریخی بحثایی که شکل گرفته، یعنی اول مثلا جریان پوزیتیویستی، بعد جریان ابطال‌گرایی که پوپر مطرح کرد، بعد برنامه پژوهش علمی و برنامه رقیب که لاکاتوشینا مطرح کردن، بعد پارادایمی که کون مطرح کرد، بعد بیزگرایی که بیز مطرح کرد، با در واقع بحث اون احتمال شرطی بیز مطرح شد. و خب یه ادم که اصلا کلا مخالفن که علم روش داره، میگن علم آنارشیستن تو علم، مثلا میگن یه حالت هرج و مرج داره، اینا اقلیتن مثلا فایرابند. ولی خود روش علمی هم باز یه ماجرای دیگه است که یه مرافع درش مطرحه. ولی به هر صورت میدونیم که بحث انباشت قرائن و مشاهدات حسی جزء ارکانه. هر جوری که بریم از استقرا، یه شبه استقرایی نمیتونی فرار کنی، یعنی اون انباشته دقیقا به همین معناست دیگه. حالا ممکنه شکل و ظاهرش رو عوض کنیم، به صورت فرمال جوری دیگه بنویسیم، ولی بالاخره درگیرش هست. و هیچ وقت هم تو اینا سرکله قطعیت یا ضرورت پیدا نمیشه، اینم واضحه. تو هیچ کدوم از این روش ها، یعنی همیشه به قول فیزیکدان میگن که یه شوخی میکنن، میگن اصلا فیزیکدان، هر فیزیکدانی با این استرس شب میخوابه که صبح یه مثال نقض پیدا نشده باشه، کل نظریهش منتفی کرده باشه. این استرسیه که همه تو علم دارن دیگه، همیشه هم داره. البته داروینیستا ندارن، ولی این شوخی رو با داروینیستا بکنم، چون اون مدلی که اونو طرح میکنه اصلا به نظر من غیر قابل نقضه. من حرف پوپر رو خیلی هنوزم قبول دارم که اصلا نمیشه نقضش کرد، یعنی اونا نه، اون چون ایدئولوژیه دیگه، از علمم گذشته. یعنی اصلا با این عینک رو میزنن دنیا رو نگاه میکنن، مثلا یه چیز دیگه است. از این شوخی بود رو بعدن طرفداران نظری تکامل. توی مدل مسیحی یه کاری که بعضی، حالا تا این اتهام هم حقیقتش اینه که به همه مسیحیان وارد نیست، واقعا هم اینجوری نیست که همه مسیحیان، یه بعضی از مسیحیان این حرف رو طرح کرده بودن یا از بعضی جاهای علم استفاده کرده بودن و این خب یه به تعبیری بهانه‌ای شده دست منتقدینشون. اونم اینه که مثلا فرض کنید میخواستن استدلال خداشناسانه کنن، گفتن ببین شما تو علم اینو نتونستین حل کنه، معلوم خدا هست که این حل میکنه. یا مثلا فرض کنید این مجهوله، یا این چقدر پیچیده است که تو توضیح واسش نداری، معلوم کار خداست. خب در مقابلش این عکس العمل درست شد که اونا میگفتن و هنوز هم میگن که خدای شما خدای رخنه پوشه، یعنی شما فقط چاله ها رو با خدا مشکل چاله ها رو حل میکنین، اون رخنه ها رو ما به زودی حل میکنین. اون پیش فرض طبیعت گرایی اینه که ما درست الان نمیتونیم، ولی این یه رازیه که بعدا تو خود طبیعت بالاخره کشفش میکنیم و این یه ابزار انتقادی نسبت به نگاه متدینی به توحید بوده. من این تذکر به خاطر این دارم میدم که گاهی ما هم تو این چاله میافتیم. ما معمولا اصلا نگاه اسلامی این نیست، یعنی تو سنت فلسفی کلامی ما واقعا اینجوری نیست. من حداقل پیدا نکردم که یه همچین شکل استدلالی وجود داشته باشه، حداقل من خبر ندارم، ولی گاهی اوقات تو استدلال کردن ما تو این چاله میافتیم. ولی اینو من همیشه تاکید میکنم که من حداقل وقتی نگاه میکنم به قرآن میبینم خیلی هم مثالای قرآن اتفاقا به امور ساده و بدیهی زندگی روزمره است، مثلا بارون باریدن، مثلا چون رویش کردن گیاه تا دونه میکاره گیاه میاد بیرون. مثالای ساده است، لزوما به مثالهای پیچیده یا نمیدونم مثالای عجیب و غریب یا مجهولات اینا نیست، لزوما نیست، هست یه مواردش هست، ولی مثالای ساده هم کم نیست. انگار اصلا اون رویکرده فرق میکنه، یه سوال دیگه ای رو انگار داره قرآن بهش میپردازه. این انگاره میگم که به قرآن چیزی نبنده. اما بخش دوم، کدام استدلال های رایج کلامی به طبیعت یا علم تجربی مستند است؟ خب الان فکر میکنم ما میدونیم که، یعنی الان باید تو این جمع ما ها تقریبا این حس رو نسبت به هویت علوم تجربی و رویکرد علوم تجربی داشته باشیم به عنوان یه انتیتی، به عنوان یه هویت، یه هویتی که قدیمی نیست. یعنی حالا یه چیز عجیبی که وجود داره اینه که علم تجربی در یک بازه‌ای اصلاً نچرالیستیک نبوده، اصلاً طبیعت‌گرایانه نبوده، بلکه کاملاً له و موافق بوده، کامپتیبل بوده. و حتی این جریان، اینا الان یه عده‌ای هستن که دارن تاریخ علم و دین، از یه سالهایی به بعد این اتفاق افتاده که جریان نچرالیستیک غالب شده و این رویکرد غالب شده. لذا این هویتی که میگیم هویت مدرنش رو میگیم، هویتی که شاید بیشتر از مثلا 200-250 سال اصلا عمر نداشته باشه ولی الان جریان غالبه. اینش مهمه که الان جریان غالبه. پس حالا میخوام بریم سراغ استدلال های کلامی که احتمالاً به طبیعت یا علوم تجربی میتونه مستند باشه. من چند تا مفهوم رو گفتم اینجا که میخوام به سری خود روشن‌تر بگم، یعنی این اصطلاح بندی بحث منه، چون مطمئنم که بحث شده در موردش راحت اشاره. خب طبیعتاً بین روش عقلی عقلانی و روش شهودی یا مواجهه ما یه تفاوتی قائلیم دیگه و این تفاوت رو تو طول بحثم رعایت میکنیم. یه تفاوتی هم من قائل میشم بین اثبات و معرفت، یعنی یه چیزی که از آقای طالبانی هم میپرسیدم چون متوجه نمیشدم همین بود که، یعنی من تو این بحث اثبات رو دقیقاً این میدونم که اصل وجود خدا رو کسی بتونه اثبات کنه، یعنی به عنوان یک گزاره ضروری یه تیک بتونه کنارش بزنه و خیالش راحت بشه. اما معرفت رو این میدونم که طرف یه درکی، یه آگاهی از اون چه که اثباتش کرده داره، این میدونم. این دوتا رو از هم جدا میکنی. بعضی روش‌های اثبات واضحه که در اون زمین معرفت کاری نمیکنه، فقط گزاره رو به تعبیری تیک میزنه. یه چیز دیگه تفاوت بین طبیعت و علم تجربیه، باز این خیلی مهمه به خاطر اینکه ببینیم مثلا فرض کنیم ما این اینا مصنوعی مثلا این من خواستم اومدم بگم که مثلا ما این گیاه ها رو میبینیم، اینا گیاهن، این پلاستیک ها رو مثلا میبینیم، خب این یه حرفه. یه موردی درگیر علم تجربی هستیم، یعنی این که به اصطلاح به عالم طبیعت که اینا طبیعی نیست به عالم طبیعت نگاه کنیم، با اینکه روش علوم تجربی رو اتخاذ کنیم، دو تا حرفه. اینا نباید با هم قاطی کرد. علم تجربی و طبیعت رو باید بینش تفاوت گذاشت و من بعد از این تفاوت میخوام استفاده بکنم. و یادمونم باشه تو بحث علمی، یعنی باز توی ساینس، به خاطر همون داستان خطاپذیری و معیارهای روش علمی، اون چیزی که ساینس بهش دست پیدا میکنه یک امر ضروری نیست. در واقع موجه ترین چیز ممکنه، یا best fit، اون چیزی که بهتر است. مثلا اینکه مثلا فرض کنیم ما یه لباسی رو داریم به یه جامعه‌ای رو داریم به قامت شواهد میدوزیم، اونی موفق تره که خلاصه خیلی بهتر و خوشقواره تر بدوزه. بیشتر از این به عنوان معیار توجیه یا عقلانیت چیزی وجود نداره. در حالی که توی اثبات هایی که مثلا تو کلام و فلسفه و اثبات عقلی مطرحه، بحث واقعا ضرورت و اتمام حجت و اینا مطرحه، با اون فضا کاملا متفاوته. به نظرم اولیش خب واضحه دیگه، برهان نظمه، یعنی خیلی به ذهن ما آشناست که من این عبارت رو آوردم از امام صادق علیه السلام به مفضل، که حالا هم بعضی از آیات قرآن هم این به نظر مثل این الهام بخش خوبیه واسه این که برهان نظم شکل بگیره، که حالا کلمه نظم و صورت بخشیدن، اندازه‌گیری دقیق حکیمانه، نظم، تناسب، هماهنگی توی طبیعت، حضرت تذکری به مفضل دادن واسه این که آفریننده آن یکیست و او همان شکل دهنده، نظم آفرین و هماهنگ کننده اجزای آن است. فقط خواستم اینو ببینیم که بالاخره این ریشه در روایات و حتی بعضی آیات قرآن که توصیه میکنه که مگه شما نگاه نمیکنین به خلقت آسمون و زمین، مگه نمیبینین یه ریشه اینجوری وجود داره؟ این نمیشه اصلا انکار کرد. اما خب طبیعتاً صورت بندی برهانی و به این شکل امروزیش اونجا نیست و بر مبنای این جلو رفته. اما برهان نظم یا اون خطه که بعضی ها مثلا بهش توی عبارات اتقان سن گفتن رو به تفاوت جزئی، منم چون به نظرم تو بحثا طرح شده، درسته؟ توی این بحثای شناخت خدا هنوز طرح نشده، چون خیلی دسترس پذیره. من بنا ندارم که مثلا فرض کنید تقریرهای مختلف برهان نظم، نمیدونم اشکالاتی که مطرح شده، اینا رو بازش بکنم. فکر کنم وظیفه من نیست. من همون زاویه خاص از بحثو دارم، اونم این که چقدر استناد به طبیعت یا علوم تجربی داره و چقدر علوم تجربی میشه اینو تعقیب کرد و یه بنیادی واسش درست کرد. خب شاید یه مقدمه، من نمیخوام بگم دقیقه دقیقه، ولی به صورت مسامحی میشه گفت یه صورت کلی این شکلیه که جهان طبیعت در بردارنده پدیده‌های منظم است. دو، هر نظمی نیازمند تدبیر فاعلی نظم آفرین است. اینجاش که واضحه، پس جهان فاعلی نظم آفرین دارد. اینم استنتاجیه که ازش میشه تقریبا حالا تو این فضاست دیگه، بخوایم اگه شکل صورتبندی شده استدلالی بهش بدیم. سوالی که مطرح اینه که خب ما علم تجربی کجا این به کار ببریم؟ به این فکر کنیم که الان علم تجربی به کار کجای این استدلال میاد؟ یه تعاملی بکنین روش. اما مشکلاتو بگم. مشکل اینه که یه به اصطلاح ادعایی وجود داره در مورد فیزیک کوانتومی که اتفاقا کی گفته اینجوریه؟ خب و از یه بی‌نظامی به اصطلاح بنیادین همه این نظام‌ها به چشم میاد. این ادعاست ها، من اصلا قبول ندارم. اگه یه موقعی هم پاش بود بحث کوانتوم میگم که معلوم بشه اصلا نظریه فیزیک کوانتوم این نظریه است، به خاطر اینکه یه نظریه نظامواره است. و یعنی اگه مثلا به مبتنی برای یه سری تصادف کور بود، اصلا نظریه شکل نمیگرفت، اصلا محاسبه معنی نداشت. فقط اون نظریه خیلی پیچیده‌تره و احتمالاتیه، این درک غلطی از اون نظریه، ولی فعلا نمیخوام واردش بشیم. دومی هم تو علم سرش بحث زیاد شده، این که آیا هر با همون دلیل اولیا، آیا هر نظمی یا هر نظامی لزوماً بر اثر تدبیر فاعل وجود بیاد یا بر اثر مثلا مکانیزم‌های تصادفی شدنیه. و ما بسیار به تعبیری نظم‌های تصادفی دیدیم، حالا اتفاقی یه چیزی با یه چیزی جفت و جور میشه. من که نمیتونم بگم متافیزیکیه، نمیدونم، ولی این صورتش حداقل یه خورده در موردش بحث شده، یعنی به خاطر بحث‌های تصادف توی علم، هم در ایولوشن، هم در نظریه تکامل، هم در نظریه کوانتوم. نظریه تکامل تقریبا امروزیش، نه تقریبا قدیمیش، نداره اینو، کاملا موجبیتیه. تقریبا امروزیش که بسیار مبتنی بر تصادف ژنتیکیه، مبتنی بر رانش و جهش، داستانش فرق میکنه و اینو باید آدما بدونن، خیلی تفاوت کرده داستان. این دومی رو هم به اصطلاح مورد هجوم قرار میده. این که مورد هجوم قرار میده چقدر موفقه رو من الان قضاوت نمیکنم، فقط میخوام بگم این گزارش وجود داره که در مورد هر دوتاش ابهاماتی حداقل وجود داره توی علوم تجربی جدید.
اینم پیش فرضه، دوباره جزء پیش فرضهای ایولوشنیسم جدیده.
بله بله، نه واضحه دیگه، اینم جزء پیش فرضاست. ببینیم، ما به تعبیری شاید به این سادگی ها نتونیم علم تجربی توی برهان نزد به کار بریم. مشاهده طبیعت داریم، علم تجربی به معنای ساختار نظری و روی کرد و نتیجه گرفتن اینجا اصلا حاضر نیست به این معنا، و شاید جواب هم نتونه بده. یعنی به یه دانشمند علوم تجربی بر مبنای علوم تجربی تایید میکنی یا نه، شاید به این سادگی اصلا نتونه در مورد این قضاوتی بکنه. در واقع اینجا مشاهده طبیعت داریم، یه سری ملاحظاتی در مورد نظاممندی بر اساس کشفیات علوم تجربی به وجود اومده به خاطر مسئله تصادف، که حالا این قبول داریم یا نداریم یه حرف دیگه است، و اون نیازمندیه را ما عقلی میگیم. ببینین، ما تو برهان نظم نمیخوایم، یعنی آخرش که نمیخوایم این نتیجه بگیریم که احتمالاً نظریه بدی نیست که جهانی نازمی دارد، فعلا موجه ترین نظریه ممکن است. اگه عقلانیت علم تجربی روش حاکم باشه باید اینو بگیم، در حالی که ما اون نیازمندیه رو به چه شکلی تبیین میکنیم؟ عقلی، نه علمی. ما خیلی واضح و قاطع میگیم، میگم یه چیز دیگه هم میشه، مثلا مگه ممکنه چیز دیگه؟ طبیعت گرایی امروزی تو برهان نظم یه چیزی وجود داره، تلئولوژیکه، یعنی یه به اصطلاح روح هدفمندی یا غایتمندی توش هست. طبیعت گرایی امروزی خلاصه دشمنی خونین با هر جور هدفمندی و غایت‌انگاری داره. غایت‌انگاری منظورم معاد اینا نیست، واضحه دیگه، یعنی یه سیستم انگار داره تشکیل میشه که یه کاری بکنه، نه اصلا این یه کاری بکنه برای او مهم نیست، یعنی اینو تعلیق کرده، لذا با برهان نظم رابطه خوبی نداره. و علوم تجربی، من تأکیدم اینه که علوم تجربی اینجا نیست، طبیعت هست. اگه علوم تجربی بود اصلا به صورت روشی هر جور ایجنت، ناظم، فاعل رو تعلیق کرده، او میگه من هیچ بحث متافیزیکی نمیپذیرم. لذا این برهان نظم رو نمیشه گفت یه برهانیست، برهان تجربی، چون برهان تجربی یه رویکرد مشخص و یه پیش‌فرض‌های مشخصی داره که تو برهان نظم واقعا رعایت نمیشود، اونا از یه راه دیگه ای وارد میشه. من فقط میخوام بگم یه برهان تجربی به معنای رویکرد علوم تجربی نیست، همین، نه اینکه منتج نیست یا فایده نداره. من فعلا در مورد این قضاوتی نمی‌کنم. طبیعتاً بحث‌های فلسفی در مورد شده، ضعف‌های فلسفی مطرح کردن، اینا رو شنیدم، میدونم، شنیدم، ولی الان درگیر این بحثم نمیشم. اما یه مدل دیگه‌ای که شاید مثلا فرض کنین که بعضی مطرح کردن این بوده که برای فرار از یه سری اشکالات فلسفی یا مثلا قیاسی اینا، یه تقریر یه خود بهبود یافته تری از بحث اثبات، یا با عنوان مثلا اثبات صانع بگیم، چون صنع توش ملاک قرار گرفته، این که درک این میشه گفتش که یه صورتبندی دیگه از اون برهان نظمه که یه خورده سطرهای استدلالیش به خصوص سطربندی که میشه مسئله ها رو بیشتر میکنه. اونم اینکه درک ما از جهان طبیعی اینه که با مصنوع مواجهیم، این یه درکه، و همین که گفتیم مصنوعه یعنی پذیرفتیم صانعی داره دیگه، یعنی چیز دیگه نمیخواد بگیم، یه قیاسی این وسط نیست، صغرای کبرایی مثلا مطرح نیست، حد وسط و این بحثا مطرح نیست. بحث اینه که یه مواجهه با طبیعت، اما اینو مصنوع یا این مصنوع میبینیم، یعنی صانعه داره دیگه، چیز دیگه لازم نداره اصلا، این دروی یه سکه است، کافی برگردیم ببینیمش. خب توی این تقریرم چند تا مسئله است. یکی این که ما طبیعت رو داریم مشاهده میکنیم، اینو قبول داریم، یعنی این مبنا، یعنی بنیادش مشاهده طبیعت هست حتما، اما به جای درک و نظم و نظامش میره سراغ درک مصنوعیت، نه سراغ درک نظم و نظام. حکمش هم حکم عقلی علمی نیست. حالا طبیعت گرایی مشکلش با این چیه؟ مشکلش اینه که اصلا مصنوعیت رو تعلیق کرده، چون مصنوعیت رو میفهمه که به معنای چیه. لذا از یه طبیعت گرایی جهان مصنوعی یا نه، میگه علمی بحث میکنی یا غیر علمی. اگه علمی بحث میکنی، من به این کارا کاری ندارم. من این پدیده رو باید تبیین کنم بر اساس مکانیسم‌های طبیعی. لذا بازم عرض میکنم که حتی این تقریر هم مبتنی بر علوم تجربی نیست، یا بر اساس رویکرد علوم تجربی نیست که داره ثمر میده. اگر ثمر میده بر اساس علوم تجربی نیست، بر اساس مشاهده طبیعته. و البته اتفاقا اینو فقط در حد این که بگم که چی کار داره میکنه علم تجربی، توی ایولوشن در بحث جانداران و توی نظریه کوانتومی عملا ساختارهای طبیعی اون نقطهش که هدف قرار گرفته میشه تا مصنوعیته. یعنی همون چیزی که پاشناشیل این ماجراست، درک مصنوعیت و اون افرادی که ازش سوء استفاده، حالا نمیتونیم بگیم استفاده، سوء استفاده الهادی میخوان بکنن، میخوان بگن که اتفاقا این تغییرات نشون میدهد که مصنوعیتی در کار نیست. این باز اونجایی که من دارم بحثو خراب میکنم، باز یه بازسازی دارم، تکفیر نشم میام این واسه. اما جنبندی اولی هم اینه که یکی این که بحث مبتنی بر طبیعت و من چقدر وقت دارم آقای طالقانی؟ یکی این که ما بحث مبتنی بر طبیعت، نه مبتنی بر رویکرد علم تجربی. یعنی ما اینجا یک برهانی به شکل برهان‌های علوم تجربی و با رویکرد علوم تجربی مواجه نیستیم که نتیجه داده باشد، ولی مبتنی بر طبیعت هست. استقرا تو که تقرای کلامی به چشم نمیخوره، یعنی به طور نرم کسی تو برهان نظم استقرا به کار نبرده. ممکنه تو پس زمینه ذهنیش، تو اونجایی که داره میگه جهان نظمی داره، یه انباشتی اتفاق افتاده باشه، ولی اون روش خاصی که تو علوم تجربی هست که من در مورد روش بحث کردم، روش پوزیتیویستی، اینا اون روش مطرح نیست، روش استقرایی مطرح نیست. البته عقلانیتی که به کار میره با عقلانیت علم یکی به نظر میرسه باشه، یعنی حداقل یه جهتای مشترکه، از این جهت که حداقل به شکل شهودی و یافت و شهود و اینا نیست. یه عقلانیتی که باعث میشه مثلا استقرا موجه بشه، من منظورمونه عقلانیتی که پشت مثلا موجه شدن استقرا تجربی است، پشت این ماجرا انگار باز حضور داره و این برهان میخوام بگم تو حوزه برهانای عقلانی دستبندی میشه، نه تو حوزه برهانای شهودی به نظر میرسه. البته باز همینم هم به زودی خرابش میکنه. و میدونیم که این بحث، من عامدانه واردش نمیشم، این شبیه این بحث توی ادبیات انگلیسی زبان با تحت عنوان نشال تئولوژی شناخته شده است، الهیات طبیعی، که دعوای بزرگی بوده که آیا علم تجربی یا طبیعیات، خود اینم در واقع اونجام اختلافه، طبیعیات یا طبیعت باعث اثبات یا شناخت خدا می شود یا نه، که خب جزء هنوز هم این دعوای جاریه، جزء دشمنترین دشمنان الهیات تجربی یا الهیات طبیعی شده طبیعتا کیه؟ هیوم و کانت. حالا کانت غیر مشهور تر، هیومش که روشنه که همه اون دعواهایی که با توحید داره سر بحث الهیات تجربیه، اینو داره نفی میکنه، یا الهیات طبیعیه که داره نفیش میکنه. اونی که گفتم یه خورده برای خود منم حداقل سواله اینه که آیا واقعا ما بدون هر نوع شهودی از صانع میتونیم توی اون برهان اثبات صانع یا اتقان صنع خلاصه پای صانع تیک بزنیم؟ یعنی به صرف مشاهده طبیعت یا مصنوعیت یه چیزی که اصلا هیچ شناختی ازش نداریم و تیک میزنیم، یا نه انگار یه چیزی یواشکی خلاصه یه شهودی کمک ما میکنه که انگار آره این همونه، بعد تیک میزنیم؟ این بالاخره یه مسئله، یعنی اون چیزی که گفتم به نظر میسه عقلانیت علم پشت ماجرا هنوز هست، ممکنه کسی بتونه این تردیدو بکنه که شاید نه، اینجا اون شهود هم کمک میکنه و لزوماً این عقلانیت علمی داره که اگه اینطوری باشه، من حالا دنبال خراب کردن درست کردن بحثا نیستم، فقط دنبالم که بگم اگه اینطوری باشه بیشتر از فضای علوم تجربی دور میشیم، بیشتر از قبل که تصور میکردیم از فضای روی کرده علوم تجربی دور میشیم. خب اینجا در واقع یه تفکیکی بین ساحت اثبات و معرفت روشنه که اتفاق تو اینی اثبات اینی که فقط ما عقلی میگیم یه چیزی هست ورای همه اینا، و معرفت اینه که اون چیز ما میشناسیم، یعنی معرفت است واسه ما، انگار دیگه نکره نیست، یه چیز ناشناخته نیست، یه چیزی نیست، یه واقعا یه خدایی رو میشناسیم، سانه و درک میکنیم، وجدان داریم ازش. این تفکیکه رو خب خیلی ها در موردش بحث میکنم. من فقط میخوام بگم که در عین اینکه خیلی آدم احساس میکنه که اون شهوده هست و احساس میکنه که نه اینجوری نیست که فرض فهمید که اول یه چیزی تیک میخوره بعدن ما به معرفتش مثلا دست پیدا میکنیم و یه توی حالاتی شهودش میکنیم، خب آدم این حس میکنه که نه اونجا واقعا ما این چیز معرفه ای رو میشناسیم. یعنی حتی اگه مثلا فرض کنیم که یه جایی جلل خالق میگیم، واقعا جلل الفلام خالق میگیم، نه اینکه یه چیزی. این به حس آدم نزدیکه و آدم شاید خیلی نزدیک به این میشه که اصلا بگه که نه خیر، خیال کردیم برهان عقلیه و اصلا برهان عقلی نمیشه اقامه کرد، برهان اثباتی به اون معنا پیور نمیشه ارائه کرد، کاملا خالص. اما من میخوام بگم که دوباره بسازیمش، یه چیزی بسازیم، اونم بر اساس علوم تجربی. تو علوم تجربی تو این هست، یعنی این الگو هست، شاید این جزء اولین چیزایی باشه که واسه شما جدید به ذهن برسه، اونایی که علی خود حرفه‌ای تر کار میکنن. ببین تو علوم تجربی این اتفاق افتاده، متعدد این اتفاق افتاده، هنوز هم جریان رایجه. بعضی وقتا ما یه چیزو اثبات میکنیم، یعنی که اردن این اتفاق افتاده، کاملا تاریخ علم هست، یه چیزو اثبات میکنیم بدون که هیچ آگاهی ازش داشته باشیم چجوری بهش رسیدیم. مثلا مدل سازی ریاضی کردیم، میبینیم مدل سازی مسئله داره، ریاضیاتش سازگار نیست. همین مثلا مدار گردش سیارات رو به دور خورشید این کارو کرده بودن، مدار گردش سیارات دور خورشید رو محاسبه کرده بودن، ایراد داشت، یعنی ریاضیاتش جور در نمی اومد، مگه یه جرمی مثلا با این اندازه معین هم تو منظومه باشه، یعنی حتی تونستن اون جرم رو محاسبه کنن. لذا روشن بود که یه چیزی تو مسئله کمه و هم چیزی باید باشه، این باید باشه، هیچ کس هم نمیشناخت. سالها طول کشید تا این رصد شد و شد سیاره نهم. یا مثلا فرض کنید ماده تاریک انرژی تاریک، مثال زنده ماده تاریک و انرژی تاریک داستان چیه؟ ماده تاریک و انرژی تاریک دقیقاً دار که بخاطر اینکه ما هیچی ازش نمیدونیم، ما فقط طبق محاسبه به این رسیدیم که همچیزی باید باشه، یعنی یه همچین مثلا فرض کنید تو اون فرایند تند شوندگی انبساط کیهان باید حتما یه چیزی باعث این شده باشه که ما مجبوریم بهش بگیم انرژی، چون تحلیل دیگه ای نداریم، ما مجبوریم بهش بگیم انرژی، باید از سنخ انرژی باشه که تو مدل ما جا بشه. یک، دو، هیچی نمیدونیم اصلا این چه جور انرژیه، اصلا کجاست، اصلا چه مکانیزمی، هیچی مطلقا نمیدونیم. بخاطر همین میگن ماده تاریک، انرژی تاریک، نه اینکه مثلا ظلمات، بحث اینه که بحث فهمه، هیچ ادراکی ازش نداریم و قابل اثبات واسمون، حتی میزانش محاسبه شده است ولی ادراکی ازش وجود نداره. این توی علمم این تفکیک ساحت وجود داره، ممکنه بعدها ابزار پیشرفت کنه بالاخره یه جایی در تور ابزار رصدی بیفته. و این ماده تاریک و انرژی تاریک هم یه چیزی گوشه‌ای نیست، نمیدونم صرفا جهت اطلاع، ماده تاریک و انرژی تاریک 95% حجم جهانه، یعنی ما اگه همه جهان طبیعیمون رو بتونیم بشناسیم، در فرضی که بتونیم بشناسیم، 5% یونیورس رو میتونیم بشناسیم، یعنی این تاریکیه و اون ناشناخته الان با نزدیک به 95% وضعیت فعلی جهانه. یا بوزون هیگز، بوزون هیگز هم دقیقاً همین جور بوده. بوزون هیگز هم هیگز توی نظریه ذرات بنیادی این ذره به بنیادی 17 رو به همین شکل ثابت کرد، یعنی بر اساس ریاضیات بحث و مدل سازی ثابت کرد که همچین چیزی، یه بوزون دیگه‌ای باید وجود داشته باشه ولی هیچ وقت رؤیت نشده بود. و همین 2-3 سال پیش تو شتاب دهنده آخرین مرحله که تو شتاب دهنده سرن اتفاق افتاد این اثبات شد، یعنی اثبات شد، نه ببخشید مشاهده شد، اثبات شد غلط گفتم، اثبات شده بود، مشاهده شد به اصطلاح این بوزون توی برخورد، این بوزون بالاخره مشاهده شد و هیگز هم دو سال پیش بهش تازه نوبل دادن، قبلش نوبل بهش ندادن. یعنی علمم تو بعضی موارد کاملا دو ساعتی عمل میکنه. یه جور دیگه هم میشه بحث کرد، اونم این که ما در مواجهه با طبیعت و با درک هرچه بیشتر شگفتی ها، پیچیدگی ها، زیبایی ها و غیره، با تمام وجود خداوند را که بانی و اساس جهان است با اطمینان میابیم. من همارم میابم، ببخشید همارم به اصطلاح اول شخص نوشتم که معلوم باشه، کاملا دقیق باشه که شکل برهانی یا استدلالی این ماجرا چیه، که واضحه که تو این معرفتم دیگه، یعنی اون شهوده کاملا دیگه حضور داره، اصلا فراتر از بحث اثبات عقلیه. تو این برهان هم طبیعت مقدمه هست. من اینو به خاطر این آوردم که تو این برهان طبیعت مقدمه هست، اما روش علوم تجربی نیست. یه چیز دیگه میتونه اینجا کمک کنه، اونم این که پیشرفت علوم تجربی منجر به این شهوده بشه. یعنی یه دانشمندی، یه افرادی که این افرادم شاید کم نیستن که من مثالایی رو خواهم آورد، وقتی توسعه علوم تجربی اتفاق میفته، لایه‌های خیلی عمیق‌تر و نظامات پیچیده‌تری که پیدا میشه، احساس میکنن باید زانو بزنن. مثلا این احساس شناخت و زانو زدن سابقه داره. اینا رو تقریبا گفتم، مشاهده طبیعت با پیشرفت علم مساوی کشف نظام طبیعی، معرفت و یافت خالق بدون واسطه است. این ویژگی های این داستانه. روش عقل و علم روشنه که نیست، این رویکرد علم و تجربی نیست. طبیعت نقش مقدمه داره، اما مکانیسم اثر نه علمیه نه عقلیه. باز یه نمونه که رهیافت صرفا علمی به دینه اینه، اون کتاب راه طی شده مهندس بازرگان، که خب محتوای کتاب اینه دیگه، که منظور و محتوای این کتاب این، حالا رهیافت کتاب رو نشون میده، بررسی و اثبات این مطلب است که بشر خاکی به پای خود و با تجربه و دانشی که طی هزاران سال کسب کرده است. من یه جایی دیدم این تصادفاً داشت، این گفتم تو کوروشه، چون بعضی جاندم نداره، نمیدونم حالا بعدن تو ادیت، ولی تصادفاً خیلی یه جوری بود، تصادفاً همون رای را طی کرده می کند که انبیا تعیین و ترسیم کردند. امیدوارم تصادفاً نبوده باشه و من اشتباه کرده باشم که تصادفاً دیدم توی عبارتا، ولی فعلا گفتم تو کوروشه، چون
خیلی که تصادفاً باشه دیگه میشه علمی.
خب خیلی
علمی میشه دیگه.
آره، ولی واسه آقای مهندس بازرگان خیلی خوب نیست که این ادبیات یه خیلی دیگه یه جوریه که به حسب تصادف، چون ایشون می‌خواسته تا واقعا نشون بده که این دوتا یه مسیر رو رفتن و کاملا به عنوان دوتا
تصادفاً شاید خودش هم مردد بوده یه بعضی،
حالا نمی‌دونم،
چون کتابو توی اون اصل می‌دونی دیگه، هی پلی کپی می‌شد،
برام چون سخنرانی بوده و این مثلا این اختلالات پیش بیاد. خب اونجا توش توی یکی این سخنانی ها یه بحثی هم در مورد توحید داره. خب این یه نگاه اصلا متفاوتی است، در بین ما متفاوت و نسبتا نادر، یعنی نمیشه گفت اصلا نظیر داره یا جزء سنت ما بوده. توی غربی هم شبیهش هست، من نمیدونم، یعنی احتمال میدم که ایشون از همونا اتخاذ کرده باشه. البته واقعش اینه که به اون افراد تئیست نمیگن، دئیست میگن، حتی اونایی که اون روی کرده دارن. یا دنیا و عالمی هست یا نیست، اگر چیزی نیست منکرین خدا چیزی نگوین. این حالت سخنرانی داشته دیگه پیاده شده و جدالی هم نکنن. یعنی باید خب اول بپذیریم که یه دنیا عالمی هست، این مشترک بین همه است، یعنی دانشمندا و تجربیان دنیا رو قبول دارن که هست دیگه. اگر چیزی هست، علم انسان روز به روز به اینجا میرسد، با اینجا میرسد که یک چیز بیش نیست. شما اسم آن یک چیز را که هرچه هست از اوست آنچه میخواهید بگذارید و پیغمبران او را خدا نام گذاردهند. یعنی ایشون در واقع انگار داره میگه که این اتفاقا به نظر میرسه که یه برهان علوم تجربیه، چون همه رهیافت کتاب اینه که مرتبا نشون بده که راهی که علم و بشر رفته کاملا به همون نقطه رسیده که مسیر تمدن انبیار رفته. خب تو توحیدش هم داره اینو نشون میده. کجا نشون میده؟ مثلا خب خدا چیه الان توی علوم تجویدی چجوری خدا رو آنالیز بکنیم؟ انگار که ایشون داره این گزارشو میده که اون وحدتی که توی علم تجویدی دارن بهش میرسن. حالا این وحدت چیه؟ من نمیتونم رازگشایی کنم از این. حدس میتونم بزنم. احتمالاً مثلا بحث منظورش بحث مثلا اون انرژی سیالیه که ما از ابتدای مثلا آفرینش کیهان میگیم تغییر شکل ها و حالت های مختلفه و داستان انرژیه، یه وحدت دیگه، یک چیزی هست که همه چی داره شکل میده. یا شاید مثلا منظور ایشون اون نظام یعنی ما حداقل یک قانون حاکم فرای این طبیعت رو تو اون تجربه هم باید بپذیریم، یه چیزی هست که همه قوانین همه جهان داره با اون شکل میده، اون دیگه باید باشه. که تو هم بعضی غربی ها مثلا تو این دیبیت هاشون اینو میگن آقا یه هم چیزی که دیگه اونو تجربه قبول داریم، ها تو بگو خود خدا داخل فرای این عالمه دیگه، ولی اون قانونه، یعنی یه قانون حاکمه که همه چی شکل میده و لحظه این نباشه همه چی فرو میپاشه، ولی اونا به مسابقه قانون. شاید منظورش اینه، ولی انگار که اونو داره میگه آقا بیا حالا بیایم الفاظ یکی کنیم، اون به اون رسیده، اون واحد فرای این داستان یا شکل دهنده همه این داستان بهش میگه خدا، و پیامبران هم از یه ایجنتی اسم میبرن به نام خدا. به نظرم با توضیحاتی که دادیم در مورد رویکرد طبیعت گرایانه این حرف اصلا با رویکرد سازگار نیست، یعنی هیچ دانشمند اون طرف نمیتونه قبول کنه، یعنی به هر صورت این حرف متافیزیکیه، نمیشه.
این که کاملا نادرسته.
نه این که نادرستش که واضحه، یعنی نه نادرسته به خاطر اینکه کاملا اون چیزی که توی من به نظرم اینش روشنه، یعنی حتی اونایی که مطرح میکنن مشکل همینه دیگه، یعنی باز از جنس قانون دارن صحبت میکنن یا سنخ انرژی صحبت میکنن. خدا
بدتر از اون یه نوع سکولاریسم الهیاتی توشه، یعنی اصلا داره میزنه داغون میکنه، یعنی میگه خدا اسم دیگری از دهره. اگه بله، انرژیه بعد انرژی و انبیا اسمشو گذاشتن خدا، اینکه شما اصلا زدی خراب کردی همه چی.
در واقع ما اون انتقادی که
شما خدا رو ثابت نکن ممنون.
اون انتقاد در واقع اون انتقادی که خود ما به طبیعت گرا داریم، میگیم بابا شماها یه چیزی به نام طبیعت، هر چی میگی طبیعت اینجوریه، طبیعت داره این کار میکنه، اون چیه که اونجا داره این کارو میکنه؟ شما یه الهه اونجا درست کردین. این یه انتقاد ماست، نه اینکه باز میگیم نه ببین اینم داره حرف ما رو میزنه. همون خود، یعنی دقیقاً برعکس، این خودش یه انتقاد به اوناست. به نظرم این تبدیل شده حالا توی این ماجرا به، چون واقعا اینطوری هست، یعنی بالاخره تو این ادبیات علمی یه حقیقتی انگار اونجا فرض میشه به نام طبیعت که یه ذاتی داره که همه اینا مدیون اونه، ولی خب این از سنخ طبیعته و یه اله هست به یه معنی، اونی نیست که باید باشه. برهانهای مذکور جنبندی، برهانهای مذکور حد اکثر از مشاهده طبیعت بهره میگیرن و نه از روی کرد یا روش علم تجربی. یعنی مشاهده طبیعت معقول، اما روی کرد یا روش علم تجربی اینجا وجود نداره. لذا برهانی که مبتنی بر انباشت مشاهدات استقرار و ارائه بهترین تبیین ممکن به صورت نظریه در مورد خدا باشد هنوز سراغ نداریم و به نظر کارآمد نمی آید. این به نظر کارآمد نمی آید اینه که به این جهته که از لوازم رویکرد تجربی ابطال پذیری، اگه کسی گفت من بر مبنای علوم تجربی برهانی دارم، باید بپذیره به عنوان نتیجه که این برهان این نظریه ابطال پذیر هم هست. همون استرسی که فیزیکدان میکشه رو باید طرف تحمل کنه، ولی اصلا فضای الهیات و متدینان چنین فضایی نیست، قابل پذیرش نیست این به عنوان یک نتیجه. این غیر از اینکه اصلا این اتفاق هم نیفتاده، یعنی به نظر میاد که ما برهانی که با روی کرد داره، چون نشدنی، یعنی اون پیشفرض تعلیق کرده، ما میگیم اون بیاد یه برهانو همون پیشفرض رو تعلیق کرده.
منظور احتمالاً این است که در اندیشه امامیه تاکنون نبوده است.
بله.
چون یه کسی مثل سوینبرن ظاهرا اتفاقا داره همین کارو میکنه، یعنی میخواد یه استدلالی از جنس آی بی بیاره برای وجود خدا دقیق.
نه منم عرضم فکر کنم دقیق نوشتم که
خب بعضی از معاصران و جوونا و نسل جدیدی که مثلا با سوینبرن و اینا آشنا هستن هم چه تمایلاتی دارن، و به هر حال این بحثا وارد حوزه های فکری ما هم شده دیگه.
بله.
جمله بعضی رفقای خودمون که کتابایی هم در حال انتشار دارن توی زمینه.
من که نمیگم.
نه.
گفتم نکنه خبر داری. هر زمان بخندتون که بعضی علما و سادات یک کراماتی دارن که آدم یو
از همسایه های شما هست.
ازم بخندتون که منم اینو نشتم که ما هنوز سراغ نداریم تو میراث امامی. من منظورمه واضح دارم توی مدرسه زمستانی کلام امامی صحبت میکنم نه توی. ولی خب بله درست میگه سوینبرن مطرح کرده. خودم من حداقل برام عجیب غریبه چون اتفاقا او کاملا به روش علم تجربی عمل کرده، حتی مثلا شواهدی علیه خدا رو هم پذیرفته، رفته تو نظام مدل بیزینیستی احتمال شرطی حساب کرده و گفته این نظریه ما موجه تریه، معقول تریه، حد اکثر به این نقطه رسیده و اتفاقا شواهد علیه مثل برهان شرع پذیرفته کاملا به عنوان یک قرینه علیه خدا، چون این کارو توی علوم میکنن دیگه، شواهد خلاف هم مهمه. منتها مهم اینه که وزن اینا در نهایت چه شکلی میشه. اونا خب قرینه گران دیگه کاملا، ولی توی سنت ما ظاهرا یه همچین چیزی مشاهده طبیعت، یعنی میخوام بگم که در نهایت ابتناع بر طبیعت هست و به نظرم نمیشه به این سادگی هم ازش عبور کرد، چیز خیلی خوبیه. ولی این که بخوام بگیم با رویکرد یا رهیافت علوم تجربی به تعبیر دیگه یک نظریه علم بنیادی در مورد شناخت خدا داریم، ما که من حداقل سراغ ندارم و فکر میکنم با این هویت معاصر علوم تجربی هم به این سادگی ها سازگار نیست. اما سومی چی بود؟ بالاخره در علوم نوین از طبیعت راهی مسئله خداوند باز میشود. نه بالاخره حالا بعد همه این ساختن خراب کردن بالاخره تو علوم نوین میشه یه کاری کرد یا نه؟ این شاید یه خود جلو رفتن از بحثایی بوده که اتفاق افتاده. یه بحثی که حالا آقای دکترم تکرار گفتم میرسم بهش، من به نظرم یه نوسازی نمیدونم نتونستم تعبیر بهتر پیدا کنم، یعنی یه صورت بندی جدید از اثبات ثانه، نمیخوام بگم خیلی متفاوتیه یا مثلا ایراداشو برطرف کرده، میشه به یه شکل دیگه ای دوباره اینو وسط آورد و جدیش کرد و علوم تجربی باش حداقل سازگاره و نمیشه و حتی شاید غیر از اینکه سازگاره یک پاسگولایی هم بهش بده. اونم اینه که اگر جهان چجوری می بود میپذیرفتیم، این سوال از منطق بحثه، اگه جهان چجوری بود میپذیرفتیم که یه خالقی هادی صانعی داره، یعنی بریم سراغ اون منطق بحث علمی. به تعبیر دیگه به نظر میرسه پاشنه آشیل سن اون طرح‌مندی توشه و ما یه و همه علوم تجربی هم تلاششون تا اون دو همین نقطه هدفه که بگن اون طرح، مثلا اگه به کسی بخواد الهادی برخورد بکنه اینه که یه جوری نشون بده که اون طرح‌مندی اتفاقیه، انگار میره سراغ اون نقطه. اون نقطه حساس توی داستان مصنوعیت به نظر میرسه طرح‌مندی یا طراحی شدگیه. ما بالاخره اصلا فرض کنیم نتونیم، نه هیچ جوری نتونیم مثلا یه الگوریتم درست کنیم واسه اینکه ما چجوری میفهمیم یه چیزی طراحی شده، ولی انگار ما یه قوایی داریم میفهمیم یه چیزی طراحی شده. خب بالاخره اینو میفهمیم این طراحی شده، میفهمیم یکی ساخته، اینو ساخته. حتی این تیکه کاغذ پاره ساده رم، کاغذ پاره که نمیدونم، ولی این هم میگیم یکی ساخته، کارخونه بهترین کسی که کاغذ تولید میکنه، نمیگیم مثلا این اینجوری هست دیگه، حالا اتفاق زیاد میفته. یعنی ما یه قوای دایرکت و مستقیمی داریم که صاف انگار این تشخیص رو میدیم که یه به عنوان یه خصیصه تشخیص میدیم. این قوا تو علوم تجربی هم عمل میکنه، یعنی همه دارنش، نه اینکه فقط ما داریم، همه بالاخره به خاطر همینه که میرن دنبال کشف اون نظامه و علت و اینا، چون این حس طراحی شدگی رو دارن. این سوال از منطق بحث خیلی خیلی مهمه به نظر من. یه بحثی بود، یه دیبیتی بود با یکی از این ملحدای معروف، اتفاقا مجریش هم خودش هم ملحده، او با یه آب و تابی داشت بحث میکرد. این مجریه خب وظیفش اینه که چالش ایجاد کنه، یعنی کاری نداره که موافقش یا مخالفشه. وسط بحث گفت یه دقیقه وایسه. گفت چی؟ گفتش که ببین اگه الان مثلا توی آسمونا ستاره و یهو با هم مرتب شن بنویسن I'm God and I'm here، تو قبول میکنی؟ گفت نه. گفت پس ادامه، یعنی اگه منطق بحث اینه که تو در هیچ شکلی قبول نمی کنی، خب بحث رو ادامه بده. سوال از منطق بحثه، یعنی این که اگه این سوال واقعا سوال مهمیه، اگه این عالم چه شکلی می بود و چه جوری طراحی می شد، همه عالم ما قبول میکردیم که یک صانعی یک خالقی دارد، یه چیزی پشت این ماجراست. این به نظرم سوال خیلی کلیدیه که به نظر یه صورتبندی امروزی حداقل از توی بعضی عبارات هم من فکر میکنم که این اشاره به شده، مثلا این حدیث تهمندی مثل اون حدیث آرزومندی شده کاملا اتفاقی بوده. فسفلی لو کنت، اون عبارتی که از امام صادق فکر کنم علیه السلام با ابن ابی الاوجا بحث کردن، بهش گفتن که تو مصنوعی یا مصنوع نیستی؟ خب طبیعتا اون به عنوان ملحد باید بگه من مصنوع نیستم، چون مصنوع بگه تمام بگه مصنوع هم یعنی یکی من ساخته دیگه. خب دقیقاً همون رو می‌خواد انکار کنه، گفت من مصنوع نیستم. خب همین روحیه هم آدم‌ها الان دارن دیگه، یعنی میگن نه اصلا این بحثا نیست. بعد ازت بهش گفتن که به من بگو که اگه بنا بود مصنوع می‌بودی چه جوری می‌بودی؟ این چه جوری می‌بودی قبول می‌کردی که مصنوعی؟ که ادامه‌ش همینه که گیر کرده بود هر ویژگی می‌خواست بگه، چون قضاوت کرده بود، قضاوت کرده یعنی می‌شناسه، هر ویژگی می‌خواست بگه خودم دارم، به چرا گفتم من مصنون نیستم، گیر کرده بود. بعد هم ازت بهش گفتن که اگه واقعاً ویژگی ساخته شدگی یا طراحی شدگی، ساخته شدگی بهتر درسته، اگه اینو غیر از این نمی‌دونی خب بگو من مصنونم، چرا اذیت می‌کنی و تموم کنیم بازی رو. یا این تعبیری که حالا توی فکر میکنم فرمایش امیر المومنین علیه السلام که البعرتو تدل علی البعیر، دفع به اصطلاح شطور دلالت میکنه شطور رد شده دیگه، از این مثال پستر نمیشه زد، یعنی آثار صنع و نمیدونم چی نیست، بحث دیگه چیزی که خواسته طرحمندی و نمیدونم چی مثلا خود تصوراتش. ما میفهمیم که مثلا فرض کنیم دفع حیوان رو میبینیم، میفهمیم یه حیوان اینجا رد شده و روستا تدل علل همین دفع الاغ برای اینکه یه الاغی بوده اینجا مثلا رد شده، و آثار القدمه تدل علل مثلا جای پاها بر مسیر به اون راهی که طی شده، راه طی شده دلالت میکنه. فهیکل علی به هذه اللطافه و مرکز سفلی به هذه الکثافه کیف لا یدلان علی اللطیف، همه این عالم چه جوری میشه دلالت نداشته باشه؟ یعنی اون با که اون دلالت داره چه جوری وجدانت میپذیره؟ که من به خاطر اینکه زمانم فکر میکنم خیلی تنگ شده، این
این علم نبود دیگه.
چی؟
این علم نبود دیگه.
نه یه دوره صبر کن، اتفاقا میخوام بگم علم صرف. نه علم تجربی نیست،
علم تجربی نیست.
من هنوز میخوام بگم در حوزه
علا اثر و یدل علا مؤثر بود.
بله دقیقا فقط من میخوام بگم شروعش از طبیعته، ولی شروع میخوام بگم ببینید، چون الان یه بحثی بین افراد مطرح هست تو غرب خیلی جدیه که اصلا از مشاهدات حسی نمیشه، یعنی رجوع به طبیعت هم بیمعنیه. این تندترین رویکرد توی نچاتولوژی، مخالف نچاتولوژی اینه که دست از سر طبیعت اصلا کلن برداریم، نه فقط علوم تجربی. شما بگید مثلا من یه حسای درونی دارم، از این چیزا باید بگی حد اکثر. این که مثلا بگی من به طبیعت که نگاه میکنم یا مثلا جهانو که مطالعه میکنم مطمئن میشم، این حرف غلطی. من میخوام بگم این هنوزم به صورت جدی جایگاه داره و حتی شاید بزرگترین ابزار و عمومیترین ابزار ما باشه. مثالی که میخوام بزنم که اینا هنوز اعتبار داره، این آقای آنتونی فلو که مرد، این به اصطلاح سرشناس تو بحث الهاد دیگه، که شاید بگم حق آب و گل گردن همه ملحدا داره این آدم، چون تو تمام سمپوزیوم‌های الهاد یکی از مدعوین اصلی، من شاید بدترین مقاله هایی که خوندم تو حوزه الهاد مال ایشون بوده، این احساس کردم بد جوری جای بدی رفته بحث. ایشون ایمان آورد، این جمله ایه که اظهار کرده که من جمله رو آوردم، فقط انگلیسیاشو آوردم که جمله خودش باشه، ولی مفهومش اینه، میگه من امروز با تحقیقاتی که در مورد دی ان ای شده دیگه نمیتونم بپذیرم که همه اینا اساس اتفاق باشه و طراحی نداشته باشه. البته که به معنای اون خدای تئیستی معین حرف نمیزنه، کاملا به عنوان اینکه یه امری ماورای این داستان هست، نمیشه دیگه، من قانع نیستم، و بحث کامپلکسیتی رو مطرح میکنه و از اونم به عنوان یه شعور اسم بره، that intelligence was being involved in getting these extraordinary diverse elements to work together. نمیشه اینا همینجوری با هم به این ظرافت و این عظمت کار بکنن. این اعلام به تعبیری تسلیم در برابر یه حقیقت ماورایی کرد، بیشتر از اینم نیست، ولی میخوام بگم که هنوز کار میکنه و پیشرفت علوم تجربی هم باعث همچین دیدگاهی شده، ولی باز داستان استدلالی مبتنی بر علوم تجربی رویکرد علوم تجربی نیست. یه کس دیگه هم هست، اونها فرانسیس کالینز، این آدم مدیر اسبق این پروژه جهانی ژنوم انسانی بود که بهش میگن مگا پروژه، چون پروژه‌های بین‌المللی بوده که حداقل 20 کشور توش دخالت کردن، بودجه‌های سنگین تا تونست این در بیاد. خب کل ژنوم انسانی رو در آوردن، اون کتابخونه‌ای که اون بغل می‌بینین به اصطلاح نقشه ژنوم انسانیه، یعنی همون چیزیه که تو تک تک سلولای ما، تو هسته سلول هممون اون چینش وجود داره و فرمش هم همین جوریه که این سمت چپ می‌بینین، ای مثلا ای تی ای جی، کل کتابی همینه، یعنی رمزه، کد رمزای ای تی سی جی نوکلئوتیداز که این نگارش شده که ژنوم انسانی چه شکلیه، و این مجلدات که 40 خورده جلد میشه کل نقشه ژنوم انسانیه. حالا بین ماها تفاوت اینه که مثلا بعضی ژن‌ها خاموشن، بعضیا روشنن، و این تفاوت ژنی وجود داره، تفاوت دیگه سر ایناست، نه اینکه کل ژنوم مثلا عوض بشه. خب خود کالینز ملحد بود، بعد از اینکه پروژه به نتیجه رسید ایمان آورد. دقیقاً هم چیزی که مطرح، کتابش هم بوستان کتاب منتشر کرده، لغت الاله به عربی ترجمه شده، زبان خدا، و در مورد همین نوشته و حرفش هم این بود که نمیشه دیگه، اینجوری نمیشه اصلا انکار کرد. اینو ببینین کجاست، من میخوام هی بگم اون مراجعه بتا، این کجاست؟ اگه گفتین احسن آقای داروی زبایی نره دیگه، میخواستم بگم اومدم بگم اسپانی نداریم، بعد یادم افتاد که بعضی دوستان هستن که حتی دوستان ندارم، من رابطه دوستی دارم باشن، ایشون چرا حسده بنده، من مطمئن نیستم بعد از این بحث معلوم میشه. این مسئله شیخ لطف الله، همونی که حالا کلا اثر آدم میفته، یعنی مدتی مات دیدنش میشن، کسی اینجا شک میکنه که مثلا این یه طراحی داره، این یکی اینو ساخته، این الگو الگوی تصادفیه، نه یه خود نگاهش کنید باورتون میشه یکی مثلا زیر اون وایسه بگه که مثلا خب تکامل تمدن ایرانی به یه همچین حوادثی هم میتونه منجر بشه. این برای اینکه ببینید اونا چی میگن، یعنی کالینز چی میگه یا فلوچی میگه، این یکی از تصاویر سطح مقطع اون فولدینگ دی ان ایه و شبیهش رو زیاد میتونید سرچ بکنید. خب راست میگه دیگه، یعنی واقعا دیدن این چیز چجوری میتونه آدم خلاصه جلو خودشو بگیره هیچی نگه، و از این تصاویر هم زیاده، سطح مقطع دی ان ای وقتی فولد میشه از این تصاویر هم زیاد داره. بگذاریم، این مثل همون داستان چیز بود. خب من فقط میخوام بگم که اون داستان فقر طبیعت هم به نظرم جزو چیزایی که هنوز واقعا کار آمده، یعنی نگاه به طبیعت باز مقدمشه، و سوال اینه که توی نگاه اسلامی خدا اون غنیه و مخلوقات فقیرن. این شاید تعبیر امروزی چی میشه، این که ما این پرسش رو مطرح کنیم، پرسش ها از چرایی هاست نه چگونگی ها، علم درگیر چگونگی هاست و هرچی هم چرایی ها رو بیشتر میاد بشکافه باز چگونگی ها رو عمق میده. اینو خود من تصریحات زیادی دیدم از فلسفه، اما سوال، یک سوال از چرایی هست و دو سوال از این که همه این جهان چرا هست در عوض نبوده. مثلا فرض کنیم مدلسازی تصادفی توش هست، نمیدونم مدلسازی چی هست، هرچی هست، مثلا همه شو بریزیم توی جعبه ای، این همه اینا چرا هست، سوال از بودنشونه. خب باز نگاه به طبیعته، یعنی ممکنه هم بتونم مکانیسم‌های طبیعی رو تشخیص بدم که میدم باشه، ولی چرا؟ یا به تعبیر دیگه باز این دوتا سوال، همه این جهان چرا یه لحظه بعدم باشه، باشه که اونجوری رفتار کنه که علوم تجربی میگه، یا چرا نظام داره اصلا، همون سوال از پیش فرضای، و چرا این نظام دوام داره، هم سوال از اصلشه، هم اصل بودن نظامه، و هم سوال از دوامشه. باز اینجام من میخوام بگم که به اصطلاح اینم عبور میکنم سریع‌تر، درک فقر جهان طبیعه، باز مشاهده طبیعت و مراجعه به طبیعت تو این معنا داره، اما پای علوم تجربی باز وسط نیست. من هر جایی که میشده این کارو کردم، هر جایی که میشده علوم تجربی یه کمکی بکنه یا مثلا مشاهده به طبیعت رو جزشون رفتم پیدا کردم که در موردش بحث کنیم. بحث استقرایی مطرح نیست. اصلا دیگه مدل این بحث مدل استقرایی اینا اصلا نیست. به تعبیری میگیم یه ضعف ذاتی تو همه مخلوقات هست، تو همه جامعه طبیعی به وضوح مشاهده میشه که اون اصلا ظرفیتش در علوم تجربی وجود نداره که بخواد پاسخ داده بشه به دلیل پیش‌فرض هستم به صورت واضح. اما چهار من بحثم تقریبا اینجا اون تیکه‌ای که کاملا وظیفه‌ام بوده تموم شده، میخوام یه بحث جدید رو مطرح کنم که حالا برعکسش هم هست. خود شناخت خدا شده موضوع مطالعه علمی تو علوم تجربی. یعنی بالاخره یه پدیده‌ای داریم، آدما یه خدایی رو میابن یا میفهمن چی میشه. خب طبیعتا توی مشهورترینش تو علوم تجربی بحثای فروید تو روانکاوی که خدا باور رو روانکاوی باور به خدا رو روانکاوی کرده و منشأش رو نشون داده. افراد دیگه هم مثلا دورکیم مارکس اینا که بحث منشأ شناسی کردن رو حالا نمیتونیم شاید خیلی صریح اونا رو علم تجربی بدونیم، فروید رو بیشتر تجربی میدونن. البته با همه انتقاداتی که ازش شده شاید جز کتابای خوب تو این حوزه کتاب به اصطلاح 7 نظریه در باب دینه که البته الان ورژن جدیدش 9 نظریه، 9 نظریه ترجمه نشده، دو تای جدیدش دانیل پالس که نظریه فروید هم مطرح کرده و نقدای خوبی هم به طور واضح توش هست اگه مایل بودین مطالعه بکنین. خب طبیعتاً در مقابلش انتقادات زیادی شده، من جمله اینکه خدا ناباور روانکاوی کردن. گفتن حالا چی میشه یکی خدا ناباور میشه؟ اونم روانکاوی کردن، یه سری اختلالات روانی رو در آوردن. یا آقای بنا ویتس این کارو کرده، کتابی داره The Face of Fatherless، ایمان بی پدران، چیکار کنم اسمش اینه، یعنی ایمان در فقدان پدر مثلا، این بهتره، که مطالعه کرده روی تعداد افراد ملحد سرشناس که تو اندیشمندان و علوم تجربی هم دوران کودکیشون رو بررسی کرده، اختلال روابط عاطفی با پدر از این بحث. و یکی دیگه هم حالا مهمش اینه اصلا منشأ شناسی چه ربطی به صحت سوم محتوا داره؟ هیچ ربطی نداره منطقا. من فقط میخوام بگم که موضوع مطالعه علمی خود شناخت خدا قرار گرفته. بعضی هم اهداف سو داشتن ازش، ولی لزوما هدف سویی هم نمیشه داشت. یا توی علوم اعصاب هم این کارو کردن، اومدن مغز رو بررسی کردن، فیزیولوژی مغز رو، که مثلا فرض کن شناخت خدا وقتی اتفاق میفته مثلا این ناحیه مغز درگیر میشه، غیر از حالا بحثایی که تو علوم اعصاب هست و اینا. فقط باز فقط اینو میخوام بگم که هیچ ربطی به صحت و سقم ماجرا نداره، کسی نمیتونه ازش استفاده بکنه. و این با علم تجربی چه مثلا فرض کن ما یه نظریه فیزیکی رو کشف می‌کنیم، خب اینجای مغزمون درگیر میشه. اگه کسی می‌خواد بگه اینجا که درگیر میشه یعنی غلطه، خب میگیم اینجا که درگیر میشه غلطه. یعنی این ربطی به صحت و سقم ماجرا نداره. کسی بخواد اون رو انکار کنه، کلی دیگه مسائل دیگه از شناختای ما رو هم باید انکار کنه. یه کسی هست به نام جاستین برت، این کاری که کرده اینه که رو کودکان مطالعه کرده و میگه کودکان اگر رها بشن و هیچ آموزشی نبینن متعرف به خدا میشن. تو حوزه علوم شناختی کار کرده و این نظریه‌اش هم هست، اسم انگلیسی من نوشتم، Active Agent Detection Device، که میگه اصلا قوای آدمیزاد به صورت بایاس و پیش‌فرض گونه‌ای ساخته شده به صورت فیزیولوژیکی در مغز که یه عاملی رو پشت ماجراها به عنوان کننده میشناسه و مکانیسم دیگر رو قبول نداره. این راضی نمیشه، به من قانع نمیشه. جمع‌بندی راه شناخت چی؟ جاستین برت، BARRET. راه شناخت خداوند از روش ملاحظه و درنگ در طبیعت همچنان باز است. من جمع‌بندی بحثم اینه، یعنی میخوام بگم که اینجوری نیست که مثلا اون تجربی تونست باشه راه ببنده. به نظر میرسه بعضی از برهان ها مثل برهان فقر یا برهان حالا اون صورت طرحمندی همچنان مبتنی بر طبیعت ابراز میشه و پیشرفتای علوم تجربی باعث سد شدن این راه نشده و نمیتواند هم بشود. تو هر دوتاش من اینو میخواستم نشون بدم. اما علم تجربی به مثابه یک هویت، یعنی خودش یه انتیتی در نظر بگیریم، نهاد در نظر بگیریم، با توجه به پیش‌فرض و روش خود ظرفیت اثبات و معرفت خدا را ندارد. تو پیش‌فرضاش تعلیق شده است، این ظرفیت توش وجود نداره. لذا البته میتونه علم تجربی یه مقدمه خوبی باشه واسه نشون دادن نظامات پیچیده جهان، این کارو میتونه بکنه. ولی میتونم بگم که در نهایت جنبندی اینه که شناخت طبیعت بنیاد قابل دفاع تر از شناخت علم بنیاده. این آخرین گزاری که میخواستم راز کنم که گفتم من بالاخره آخرش میگم اینو و من حداقل سراغ ندارم. حالا من دوره سوالا رو میخوام مرور کنم آخر بحث. من اینجوری شروع کردم که علم تجربی و شناخت خداوند آیا نسبتی هست؟ این مسئله رفتیم جلو. یک، رویکرد علم تجربی به شناخت طبیعت چیست؟ دو، کدام استدلال‌های رایج کلامی به طبیعت یا علم تجربی مستند است؟ سه، بالاخره در علوم نوین از طبیعت راهی به مسئله خداوند باز می‌شود؟ چهار، شناخت خداوند به عنوان موضوع مطالعه علمی؟ پنج، آیا توسعه مدل‌سازی‌های علمی عرصه را برای باور به خدا تنگ می‌نماید؟ که طبیعتاً تو این مسیر پنجگانه ما الان باید یه حسی نسبت به اون صورت مسئله اصلی بحث داشته باشیم، نسبت بین علم تجربی و شناخت خداوند. خسته نباشه.
سپاسگزاریم. متشکر. این مثلا the argument from fine tuning هیچ استفاده از علم درش نشده؟
تو علم نه.
خود فاین تیونینگ یک در واقع ادعای علمی نیست، روش علمی نداره با همین چیزایی که شما گفتید.
فاین تیونینگ یه پدیده است، یه پدیده است. من توضیح بدم که فهم نکته که گفتن چیه. ببینین، یه ثوابت یا به تبعی اعداد ثابتی توی مطالعه کیهان وجود داره. مثلا میگم ثابت پلانک، یا یکی از ثابت پلانک، یا ثابت های دیگه تو کیهانشناسی وجود داره که تو محاسبات اگه این ثابت ها کوچکترین تغییر داشتن، این ثابت این نبود، و حسنش هم اینه که این ثابت ها ثابت های فاقد بعد، یعنی دیمانسیون ندارن. یعنی بعضی از این ثابت ها، اونایی که دیمانسیون دارن میشه توجیه کرد، اونایی که دیمانسیون ندارن خیلی خوبن، جنسش اعلاست. چون میدونی که دیمانسیون نداره انگار که مثلا از مشخصات فیزیکی داره میره بیرون، دیگه نمیتونی تو فضای طبیعی به این سادگی توضیحش بدی. اینا اگه مثلا بعضیاش هست که اگه به اندازه مثلا رقم 40 بعد از اعشار، حتی رقم 40 بعد از اعشار تغییر داشت، ما الان اینجا نبودیم. یعنی مثلا ستاره ها شکل نمیگرفتن، دور شکل گیری ستاره. خب این یه چیز الان نسبتا روشنیه. این که این عدد اینقدر دقیقه، خب یه معماست توی علم که چجوری میشه این عدد اینقدر دقیق باشه. یه عده از افراد موحد از این استفاده کردن واسه این که این یکی از بزرگترین شواهد طرح‌مندیه، دیزاینت شدنه. خب در مقابل عده‌ای هم با طرح بحث جهان‌های موازی یا بحث احتمالاتی سعی کردن بگن میتونه کاملا اتفاقی پیش اومده باشه. صرف نظر از کفایت اون استدلال مقابل یا عدم کفایتش که به نظر من کافی هم نیست، ولی اینجوری نیست که مثلا در دل علم تجربی به عنوان یه برهان علم تجربی ازش استفاده شده باشه. یه پدیده عجیبه حد اکثر. خب این فرقی نمی کنه با پدیده دیگه. میگم پدیده ساده هم عجیبه. شما اون طرح‌مندی رو اگه اینجا شاهد خیلی قوی پیدا میکنین، خب جای دیگه هم پیدا میکنین، حد اکثر این که اینجا شاهدش خیلی قوی تره. اینم یه نوع مراجعه به طبیعته. ولی استدلال بر مبنای علوم تجربی که به خدا بخواد بیانجامد توش نیست. یعنی علوم تجربی از این جلوتر هم نمیتونه بره.
سوال اینه که آیا داده های علوم تجربی در یه سری از استدلال های وجود خدا استفاده شده یا میتواند بشود یا نه؟
استفاده میشه. ببینید من اینجا هم همینو گفتم که این دقیقاً گزاره سومم اینجا
غیر از طبیعت ها دیگه، داده های علمه، داده های ساینس.
بله، علم تجربی میتواند مقدمه خوبی برای نشان دادن نظاممندی جهان باشه، ولی یه قدم از این جلوتر نمیره علم تجربی. یعنی میتونه اسبابی رو فراهم کنه، مثل همین که گفتم سابقه علم و دین این بوده دیگه، که اتفاقا مطالعات علمی و مطالعات دینی خیلی سازگارتر بوده. یعنی دانشمندان علوم تجربی اتفاقا با توسعه علم انگار مطمئن‌تر می‌شدن. از یه جایی به بعد این تحول تاریخی اتفاق افتاده که نشنالیستا غلبه پیدا کردن. منتها باز استدلال از علوم تجربی نیست، شواهد بهتری انگار به دست میاد. یعنی افراد به اصطلاح حیرت بیشتری میکنن از ماجرا. کمان که مثلا منم خودم هر موقع کوانتوم میخونم میگم این که خیلی عالیه، یعنی اصلا دیگه چجوری آدم مثلا چی ببینه زانو میزنه، فوق العاده است به نظر من. یعنی اون پیشرفتا میتونه مقدمه فراهم بکنه، بحث هم همین هست، یعنی خودش میتونه مثابه شناخت خیلی عمیق تری از طبیعت باشه که اون تهمندیه رو آدم پیدا بکنه. ولی اینکه بر اساس رهیافت تجربی روی کرده علوم تجربی باشه، از اون روی کرده علوم تجربی یا روش علوم تجربی بخواهد اثبات خدا بکند یا شناخت خدا بدهد، به نظر من نیست حداقل. یعنی الان وجود نمیبینه آدم رو بدهد. حالا من چون گفتم حداقل من پیدا نکردم تو این ادعای چیز کردم، خود من جالب بود که پیگیریش کنم. بعضی موقع به ذهن منم میرسه، ولی میدونی مشکل یه مشکل فلسفه علمیه. یعنی الان اینجوری نیست که همه بگن روش علم روش استقرایی، خود این یه مرافعه خیلی بزرگه و شاید الان بحث برنامه پژوهشی رقیب و اینا، یعنی حرفای لاکاتوش مثلا بعد از اون الان ملاک بزرگتریه. یعنی اگه بخوام بگیم روش علوم تجربی، خودش وارد مرافعه میشه و به خصوص حالا حداقل اینکه استقرا روشنه که ضرورتی رو نمیاره. و یه چیز دیگه این که وقت پیش فرضای علم تجربی رو چه کار میکنین؟ یعنی من سوال دارم مثلا میخوام خودم اضافه شده. یعنی ببین چون بالاخره علم تجربی یعنی که کسی رفت تو آزمایشگاه تعلیق کنه، بذاره کنار، رسما تو تبیین استفاده نکنه. یه دفاعی از این پیش فرضا بکنم، اونم اینه. ببینین یکی این که اتفاقا این شکل گیری، این من تاکید کردم نهاد علم تجربی یا هویت علوم تجربی مدرن، در سابقهش این نبوده، ولی الانا که سعی کردن در واقع فلسفه علم مدون تر کنن ماجرا رو و خود ساینتیستا ذهنشون نسبت به روش کارشون منقح تر کنن، چه کارایی نمی کنن چه کارایی می کنن با چه پیش فرضایی، این بحثا کاملا مکتوب شده. یعنی به نظرم میاد که نمیشه به این سادگی گفتش که نه همه اینجوری نیستن. دو، میخوام در مورد واقعیت صحبت کنم. ببینید خود ماها میرین تو آزمایشگاه اصلا دنبال این که مثلا چه میدونم ببین این مثلا واو این سیگنال اومد روی اسکوپ پس معلوم خدا هست، اصلا ما دنبال این نیستیم. یعنی هر اتفاقی هم بیفته انگار به صورت واقعی این پیش فرض رو داریم که اومدیم تو آزمایشگاه که این کارو بکنیم، نه اینکه سراغ خدا رو بگیریم یا مثلا تبیین. ولی ممکنه من آدم واحدی باشم، ولی اینجا که هستم دارم این کارو میکنم. به نظرم میاد اینو نمیشه چیز کرد، یعنی کنار گذاشت. اگه این دستورالعمل باشه، دستورالعمل آزمایشگاهی باشه، وقت به من بگن که فلانی میری آزمایشگاه خلاصه یک کاری کن خدا رو اثبات کنی، میگم اصلا تو آزمایشگاه کار من این نیست. بعد داری میپرسی اصلا اشتباه داری میگی، ما تو آزمایشگاه میریم که این کارو نمیکنیم، که جای این کارا نیست اصلا، اون دانشکده رو اشتباه اومدی. بعد ممکنه از من بپرسه که خب یعنی تو به خدا اعتقاد نداری؟ میگم دارم، ربطی به هم نداره، دو تا انتیتی مختلفه، که همون بحثی که گفتم تفاوت اپروچ هست. یعنی من نظرم میاد که اتفاقا اون چیزی که آدم، یعنی من حداقل ادراکم از فضای کار علمی، دقیقا من علم تجربی فقط منظورمه، که دقیقاً تو علوم اعصاب الان داره همین اتفاق میفته. چرا علوم اعصاب پیشرفت کرد که من بیرون داشتم عرض میکردم، چرا تکون خودی و از جاش هیچی؟ یه عده آدم ها گفتن که بیان همین پیشرفت رو بیاریم رو به اصطلاح همون حوزه‌ای که فکر نمیکردیم، رو حوزه آگاهی، رو حوزه رفتار، رو حوزه عملکردهای مغزی، یه اتفاقی شاید بیفته. و اتفاقاتی هم افتاد، تو مطالعه مغز اتفاقات زیادی هم افتاده که حوزه های تبیین خیلی گسترش پیدا کرد، منجر شد به مثلا فرض کنید که تقلید الگوهای مغزی و و و و البته خلا هم خیلی داره، مثلا هر علمی که اولش خیلی لازم. به نظرم میاد که این نیست که اصلا اینجوری نباشه. بله شما میتونید اینو بگید، من اینو قبول میکنم کاملا، یعنی 100% قبول دارم که همون آدما همزمان در یه رهیافت دیگه هم زندگی میکنن، اون نمیتونن جدا کنن از خودشون. حالا من مصاحبه هایم دیدم، مثلا این سوزان بلکمور که شاید جز یه خانومیه که مسلمه سرشناس‌ترین بچه آدمای علوم شناختیه و ملحد و منکر خیلی سام هست، ولی خودش میگه که من به نظرم میرسه که حالا این بحثایی که ما تو علوم اعصاب میکنیم و تو آزمایشگاه میکنیم، ولی من بعدم نمیاد که همچین چیزی به نام روح و اینا وجود داشته باشه، یعنی خیلی مسئله‌ای هم نداره. این معلومه که داره تو دو تا رهیافت زندگی میکنه، ممکنه هم تن به یکیش نده،
رحیافتش رو میگم روی کرد، تو دو تون روی کرد داره همزمان زندگی میکنه.